이게 로제네.
로제네.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم و فهیم این شبکه و این برنامه. امروز یک شنبه سوم مرداد ماه 14 ذوالحجه و 25 جولای و این گروه کاری به صدا محمودزاده، فاطمه ربانی، مصطفی قهرودیان، ایمان ساکی. فرصت 30 دقیقه برنامه روزانه هر روز از رادیو گفتگو در این ساعت ما سعی میکنیم که بپردازیم به مسائل و موضوعات بسیار مهمی که روی کرده علمی دارن. امروز با توجه به اهمیت موضوع ویروس کرونا، مثل همیشه و همینطور تولید و توزیع واکسن کرونا، به این موضوع خواهیم پرداخت با حضور کارشناسان محترمی که در طول برنامه با اونها گفتگو میکنیم. اگر شما هم سوالی در این مورد دارید میتونید همین الان با برنامه تماس بگیرید از طریق دو خط ارتباطی تلفن 27 86 10 35 22 65 22 85 و یا ارسال سوالتون به این سامانه پیامکی 3000 10 35. همطور که اشاره کردم، پیک پنجم کرونا شروع شده و با قدرت مشغول تاخت و تاز در کشور، از جنوب کشور به سمت مرکز و سایر استان‌ها رسیده و مشکلات بسیاری رو ایجاد کرده و این در حالیه که روند واکسیناسیون همچنان به کندی در حال پیشرفتنه. در روزنامه امروز به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. توجه به موضوع برنامه ما هر روز یک سوال رو مطرح میکنیم، شما فرصت دارید تا آخر برنامه به این سوال پاسخ بدید و در چهارشنبه که آخرین روز برنامه روزانه در هر هفته خواهد بود فرصت پاسخگویی دارید و بهترین پاسخ دهنده مهمان ویژه بخش برنامه خواهد بود در روز چهارشنبه. شگفتانه سوال امروز اینه: به نظر شما با توجه به شرایط فعلی مهمترین وظیفه مردم برای مقابله و مبارزه با شیوع کرونا چیه؟ اگر مایل هستید که برنامه رادیو گفتگو و این برنامه رو همیشه و همه جا بشنوید، از طریق گوشی تلفن همراه کافیه که اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید و یا بعد از پایان برنامه مراجعه کنید به این نشانی و مجدد برنامه ما رو به طور کامل بشنوید. رادیو گفتگو .ir. تا چند لحظه دیگه شنونده برنامه امروز روزانه باشید.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اولین بخش برنامه رو تقدیم شما میکنیم، علم و زندگی، و همراه میشیم با کارشناس این بخش نرجس رم.
علم و زندگی.
خانم رعوف سلام، صبحتون بخیر. صحبت و توضیحات شما رو میشنویم درباره موضوع برنامه در بخش علم و زندگی، بفرمایید.
بله، منم سلام میکنم به شما خانم ساکی عزیز و همه شنوندگان عزیز و خوبمون. صبحتون بخیر باشه. خواهش میکنم. ویروس کرونا انگار واقعا خیال رفتن نداره و هر بار یه چهره ای رو نشون میده و مردم گرفتار میکنه. هشدار در مورد پیک پنجم بارها داده شده بود، ولی تا یکم وضعیت شهرها نارنجی میشه یا زرد میشه و واکسیناسیون هم خب علاوه شروع شده بود، این بیخیالیه متاسفانه به جون همه افتاد و باعث شد که این وضعیتی که الان هستیم پیش بیاد. کرونا دلتا تقریبا همه کشور رو درگیر کرده و بیشتر شهرها وضعیت قرمز در اومده. می‌دونید که به هر حال قدرت سرایتش هم خیلی بیشتر از نوع قبلیه و علائمش متفاوته. به این خاطر توصیه میشه کوچکترین نشونه‌ای که دیدید حتما به پزشک مراجعه بکنید. حتی بعضی وقتا شاید بعد از 2 روز از علائمی که داشتید احساس کنید کاملا خوب شدید و اصلا نیازی به مراقبت کردن، نیازی به قرنطینه و درمان نیست. ولی واقعا این ویروس خیلی موذی‌تر از این حرفاست و باید حتما جدی گرفته بشه. شما به هر حال در قبال اعضای خانوادتون در درجه اول مسئول هستید. این ویروس سریعا میتونه انتقال پیدا کنه، یعنی گفته میشه توی یه فضای بسته در عرض نیم ساعت هر تعداد آدمی که اونجا باشه رو میتونه درگیر بکنه، پس باید خیلی بیشتر مراقب بود. این توصیه هایی که در واقع پزشکان میکنن، متخصصان میکنن، باز باید مثل قبل رعایت کنیم. البته ناگفته نمونه خاطر که این ویروس واقعا مشکلات روحی و روانی رو به مردم تحمیل کرده. مردم دوست دارن دیگه برن مهمونی دور همی داشته باشن، یه مقدار روحیه‌شون بهتر بشه، خسته شدیم همه، درسته، ولی واقعا هیچ کس از گفتن و تکرار این همه توصیه، اینکه هر روز هر لحظه تو همه رسانه ها گفته بشه که رعایت کنید، تجمع نکنید، پروتکل ها رعایت کنید، خوشحال نیست هیچ کس. همه دوست داریم آزاد باشیم، همه دوست داریم کنار عزیزانمون باشیم، گرمای هوا همه رو کلافه کرده، همه قبول، ولی دیگه واقعا رسیدیم به آخرش. این همه مدت تحمل کردیم، انشالله بتونیم با کمک هم تا آخرش رو در واقع به سلامت بگذرونیم. این ویروس واقعا اشاره کردیم 1000 تا چهره داره، نمیشه پیش بینیش کرد. چیزی که مشخصه اینه که ما پروتکل ها رو کماکان رعایت بکنیم، دور همین ها رو خواهشان کنسل بکنید، ماسک و فراموش نشه، همین شستن مرتب دست و صورت رعایت بشه، فاصله اجتماعی رعایت کنیم، کسایی که بیماری های زمینه‌ای دارن بیشتر مراقب باشن، مراقب سالمنده و کودکان باشیم و در نهایت اینکه هممون سعی بکنیم به همدیگه روحیه بدیم، چه تو محیط خانواده چه تو محیط کارمون. این چند وقت ان شاءالله بگذره و خدای نکرده پشیمونی به وجود نیاد و باز هم برای بار چندم خواستار تسریع روند واکسیناسیون از طرف مسئولین هستیم. اگه مردم یه قدم میان جلو، انتظار داریم که دولت هم چند قدم برداره براشون و هر چه سریعتر واکسیناسیون عمومی اتفاق بیفته که ان شاءالله شر این ویروس از سر همه مکنده بشه.
خیلی متشکرم از شما نرجس رعوف و بخش علم و زندگی. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
در این بخش قراره که گفتگویی داشته باشیم با جناب دکتر حسن ابوالقاسمی که رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی بقیت الله الاعظم هستند، اجل الله تعالی فرجه شریف، و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا. آقای دکتر ابوالقاسمی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خانم ساکی، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو روز بخیر میگم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب دکتر ابوالقاسمی. ما قراره که حدود 10 دقیقه با هم گفتگو داشته باشیم. در حین گفتگو من سوالاتی رو که از طریق مردم دریافت میکنیم مطرح میکنم، اما یه سوال خیلی خیلی مهم و همیشگی هست که از شما باید پرسید با تجربه مسئولیتی که در ستاد ملی مقابله با کرونا هستین و اطلاعاتتون حتما خیلی دقیق و به‌روزه. به ما تا این لحظه بگید که قرار هست کی همه واکسیناسیون بشن و چرا اینقدر روند واکسیناسیون کند داره پیش میره؟
عذرخواهی میکنم، من ستاد ملی کرونا نیستم، من ستاد تهران هستم خانم ساکی.
بسیار خب، حالا ببخشید
دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله چون بیمارستان بقیت الله داره که بزرگترین بیمارستان کشور در زمینه خدمات به بیماران کرونایی هست، لذا عضویت ما اونجا هست. ابتدا من لازم هست
اطلاعات موثقی دارید که ما بتونیم اونها رو ملاک قرار بدیم و در اختیار مردم قرار بدیم در این زمینه. به هر حال شما کمک بزرگی هستین در این گفتگو، اطلاعاتتون موثق خواهد بود.
اجازه بفرمایید خدمتتون عرض میکنم. اولا تبریک میگم که پیروزی قهرمان ملی ما رو که پرستار بیمارستان بقیت الله بود، جواد فروغی، و دیروز مدال المپیک رو برای مردم به ارمغان آورد و دل مردم ایران شاد کرد. و ما پرستارمون همه همینجوری هن، یعنی واقعا در همه صحنه ها دارن خدمت میکنن. اون چیزی که الان اولویت ما هست این است که بتونیم به مردم خدمات رسانی خوبی بکنیم. واکسیناسیون در کشور خب تابع 2 تا چیزه، یکی واردات واکسنه، یکی واکسن تولید داخل هست. خب واردات واکسن دیگه تلاش کردن که تا اینقدر تلاش رو موفق بوده. تولید داخل امید بسیار زیادی هست که اگر انشالله این سرعت بخشیده بشه به این مجوزهایی که داده میشه، ما خودمون واکسنی که در بقیت الله داریم الان بچه‌های خودمون زدیم، فاز اولش رو طی کردیم، اینا واقعا به سرعت میاد و میتونه این بیماری رو کنترل بکنه. من با توجه به نشانه هایی که وجود داره در روزهای آینده فکر میکنم که حجم واکسیناسیون بالا میره و مرگ و میر کاهش پیدا میکنه. همین الان هم آثار کاهش مرگ و میر ناشی از واکسن ظاهر شده. شما در پیک های قبلی شاهد بودید که مرگ و میر بالای 10-12% بود، در حالی که الان مرگ و میر به 7% رسیده. این نشون میده که واکسیناسیون افراد مسن تونسته در کاهش مرگ و میر تأثیر بسزایی رو داشته باشه. اما خب این وضعیت که الان بر تهران حاکم است و بعضی شهرستان‌های دیگه واقعا قابل تحمل نیست. این جدا دست مردم هست. مردم موضوع رو باید جدی بگیرن. نشست‌های فامیلی رو باید کم بکنن. بیشترین گرفتاری‌هایی که ما می‌بینیم به خاطر همین نشست‌های فامیلی هست. اینا رو باید یه مدتی واقعا کنار بگذارن مردم و رعایت کنن زدن ماسک و رفت و آمدشون و رعایت پروتکل هایی که هر روز شما در رادیو تلویزیون میگید قطعا میتونه این موج رو بشکنه. ما سابقه نداشت که برسیم به 9000 بستری در تهران که الان رسیدیم. این در حالی است که ما تقریبا 3-4000 بیمار به شکل سرپایی داریم یه درمان میکنیم، در منزل داریم درمان میکنیم و اینکه ما به نزدیک شدیم به 2000 بستری در تهران، این نشون میده که رعایت نمیشه. اگر رعایت بکنن خیلی راحت این موضوع شکسته میشه. خواهشم از همه مردم این هست که این موضوع رو جدی بگیرن. بالاخره امکانات بیمارستان ها نامحدود نیست. ما الان تو بیمارستان بقیت الله هر چی بخش باز کردیم، در حالی که باید به مریضای دیگه هم خدمت بدیم. بالاخره یکی سرطانی هست، یکی بیمار قلبی هست، یکی جراحی اورژانس داره. خواهشمون از مردم این هست رعایت بکنن که ما بتونیم این موج رو حداقل جلوشو بگیریم و مطمئنم که اثرات واکسیناسیون در هفته ها و ماه آینده ظاهر خواهد شد و انشاءالله سرعت میگیره و شتاب میگیره و ما دیگه این موج هایی رو مثل موج چهارم و پنجم نداشته باشیم. موج پنجم واقعا خسارت زا هست و وقتی شما تخت کافی در آی سی یو نداشته باشی، خب طبیعتا بیمارا تجمع پیدا میکنن، خسارتش و مشکلاتش بالا میره. این نیست که فکر کنیم این تختا نامحدودن، این پرسنل خسته میشن. پرسنل ما واقعا دارن به شکل شبانه روزی تو این بخشا کار میکنن. خب اینا خسته میشن، اکسیژن کم میاد. اینه که واقعا مردم باید همکاری بکنن.
آقای دکتر ابوالقاسمی، من میتونم فقط یک دو تا سوال رو مطرح بکنم؟ به هر حال توضیحات و تذکرات شما واقعا بجاست و باید همه جدی بگیریم. ببینید، شما در صحبتتون اشاره کردید به اشغال 9000 تخت در تهران، فکر میکنم چون آمار شما
مربوط به تهران
و فرمودی تعدادی هم خب سرپایی تحت نظارت و کنترل هستن. ببینید آقای دکتر ابوالقاسمی، الان یه مسئله خیلی مهم هست که ما بیایم برای عبور از این پیک سه مسئله رو لحاظ کنیم. یکی کنترله، یکی پیشگیریه، یکی درمانه و طبیعتاً کادر درمان با زحمات شبانروزی خوب دارن در زمینه درمان واقعا خدمت میکنن، ما قدردان هستیم. اما برای کنترل و پیشگیری همون مسئله واکسیناسیونه، یعنی ما باید دوباره هر جا که بریم برمیگردیم به این موضوع و مردم اینو میخوان الان بیشتر از ما رو شما بشنون.
تردید نیست، واقعا همینطوره. یعنی اگر ما در واکسیناسیون بتونیم جلو بریم، خب مطمئنن بسیاری از این موج ها شکسته میشه و این فشار بیمارستان هم کاهش پیدا میکنه. ولی دقت بفرمایید که اینها هم تابع آماده سازی واکسن هست. بالاخره واکسن یا باید وارد بشه یا باید تولید بشه، منظور کافی در دسترس باشه. یک کشوری که حالا بالاخره همه غرب و همه آمریکا تحریمش کردن، پولشون نمیتونن جابجا کنن و هزار مشکل دیگه ای دارن برای خرید و اینا، طبیعتاً این اتفاقات قابل پیش بینی بود. اما اونا رو ما داریم پیگیری میکنیم. اونا رو واقعا من خودم یکی از دغدغه‌هام در شبانه روز اینه که همین الان به من مجوز بدن من تولید واکسنمو ببرم به حد چند میلیون اضافه بکنم. منتهی قواعد و مقرراتی که اینا در سازمان غذا و دارو میخوان رعایت بکنن تا برسه به واکسن، اینا زمان بر هست. وگرنه اگر اینا سرعت پیدا بکنه که واکسن های تولید داخل که چند واکسن هست از جمله واکسن نورا تو دانشگاه بقیت الله، اینا میتونه به سرعت به دست مردم برسه. همین دغدغه شما رو ما هم داریم پیگیری میکنیم، ما هم داریم میخواد سرعت بدیم، همه انرژی همه کادرمون رو پای کار گذاشتیم، ولی خب بایستی که این اتفاق بیفته. تا رسیدن به واکسن مردم برای نجات جون عزیزانشون چاره‌ای جز رعایت پروتکل ندارن. بسیار ندارن.
آقای دکتر، من ازتون خواهش میکنم که روی خط ارتباطی برنامه باشید. به اتفاق شما میریم یه بخشی رو میشنویم که مربوط میشه به اخبار فضای مجازی نقطه سر خط و برمیگردیم دوباره گفتگومون رو ادامه میدیم. متشکرم. آقای مرتضی فتاحی، سلام عرض میکنم خدمت شما. از فضای مجازی چه خبر؟ بگید ما میشنویم.
درودی بکرم خانم ساکی عزیز، حالتون خوبه؟
متشکرم.
سلامی هم میکنم خدمت شنوندگان برنامه روزانه و جناب آقای دکتر ابوالقاسمی مهمون برنامه. خب الان دیگه هم کرونا سطر اول خبرهاست و دنیای مجازی هم خب قاعدتا از این مقوله مستثنا نیست و یه سری که کشیدیم همون اخبار رو من درآوردم به صورت تیتر و سریع براتون اعلام بکنم که هر کدومش روش فوکوس کردن به خالی از لطف نیست. اولش خبرگزاری ایرنا چند تا خبر داریم. یکی به نقل از هشدار استاندار خوزستان مبنی بر اینکه خوزستان از ظرفیت ورود به موج پنجم کرونا واقعا خارجه. بعد کرونا در روسیه رکورد زده. استاندار تهران گفته احتمال تمدید تعطیلی تهران بعیده. واکسیناسیون افراد بالای 18 سال در جزیره خارک آغاز شد. حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی. 40 کودک در شهرستان آشتیان به کرونا مبتلا شدند. یه چند خبر از خبرگزاری مهر براتون بخونم. یکی از خبرها از معاون درمان بیمارستان امام خمینی است که ایشون گفتن پیک پنجم لحظه به لحظه سخت‌تر میشه و هنوز به قله پیک نرسیدیم. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران میگه 99% افراد با علائم سرماخوردگی کرونا گرفتن. و یه تری بررسی خبرگزاری مهر از اینکه طی سفر 14,000 ایرانی به ارمنستان برای تزریق واکسن کرونا سود خیلی بسیار بالا و هنگفتی نصیب هم دولت ارمنستان و خود هم دولت 12 گردیده. یه خبر هم دارم که مطالعات نشون میده که آنتیبادی واکسیناسیون کرونا 3 برابر آنتیبادی مبتلا شدگان است. که البته خب اینها من اخبار دنیای مجازی می کنم خدمتتون و آقای دکتر قطعا بهتر میدونه. یه خبر دارم از خبر از سایت خبر آنلاین. افزایش تعداد تنوع واکسیناسیون در روزی که مرگ و میرد کرونا بالا گرفت، یعنی دیروز دوباره مرده. دیروز طبق آمار 18,632 تا مبتلا داشتیم که 2,509 تا بستری شدن. و اما در مورد واکسیناسیون اخبار خوب و امیدوارکننده زیاد منتشر شده که یکی از آنها ورود واکسن آسترازنکا تولید شده در ژاپنه. و یه خبر دیگه هم داشتم خدمتتون بگم که رئیس انجمن فیزیوتراپی فرمودن که 85% از بیماران کرونایی نیاز به بستری ندارن و میتونن با کمک فیزیوتراپیست در منزل فعالیت‌های فیزیکی و تنفسی انجام بدن، چون عامل اصلی مرگ و میر از مشکلات تنفسیه. و خبر آخر، چون اخبار خبر که خیلی زیاده ولی وقت خب خیلی کمه، و خبر آخر از خبرگزاری تسنیم مبنی به سرعت غیر قابل تصور همگینی کرونا و حاد و بحرانی بودن 232 شهرستان کشور و اخبارهای زیادی که در دنیای مجازی زیاده. اگر که امری با من نداشته باشی
خیلی متشکرم. آقای مرتضی فتاحی کارشناس بخش نفس،
روز خوبی داشته باشین. قربان شما. خدا.
خب بعد میگردیم به گفتگومون با آقای دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس دانشکده علوم پزشکی بقیت الله اعظم و سایر مسئولیت‌ها و سمت‌هایی که در ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران دارن. آقای دکتر ابوالقاسمی، خبر ورود واکسن ژاپنی خبر خوبیه یا خبر نه چندان خوب؟ من نمیدونم. و اینکه
خبر خوبیه.
خب خدا رو شکر. فقط یه سوال دیگه هم دارم.
خبر خوبیه. هر واکسنی هم که تولید بشه خبر خوبیه.
خب این واکسنی که وارد کشور میشن حتما همه راستی آزمایی شدن، ولی شاید خیلی از مردم حداقل ماها که باشون از طریق راه‌های ارتباطی در تماس هستیم و سوالاتون رو دریافت میکنیم، بیشتر امیدشون به واکسن ایرانیه و شاید اعتماد بیشتری به واکسن تولید داخل دارن. آقای دکتر ابوالقاسم.
بله همینطور هست. واکسنی که در داخل تولید میشه، اولا که دقت هایی که الان داره سازمان غذا و دارو به خرج میده، من خدمتتون گفتم خیلی بیشتر از الان دقت هایی است که در خارج از کشور هست. چون بعد در شروع واکسیناسیون خاطرتون باشه واکسن های رو ما مجبور شدیم کنیم که هنوز فازای مطالعاتشون تموم نشده بود، در حالی که واکسن هایی که در داخل تولید شده شما ببینید چند ماه هست که داره روش مطالعه میشه و این زمان حتی از زمانی که واکسن های آمریکایی، واکسن های غربی، واکسن هایی که در چین تولید شد، این زمان طولانی تره. علتش اینه که وسواس زیادی برای اینکه این واکسن های تولید داخل بتونن دقیق استاندارد باشن به خرج داده میشه. به هر صورت ما فکر میکنیم که انشاءالله به زودی، یعنی خیلی هم زمان نمیبره، شاید مثلا در یکی دو ماه آینده خیلی خیلی وضع بهتری تو واکسیناسیون پیدا میکنیم.
یعنی تا مهر ماه این امید هست، فقط در حد یک جمله پاسخ بدین چه باید باشه؟
بله،
تا مهر که قرار بازگشایی بشه مدارس دانشگاه ها، تعداد زیادی واکسینه خواهند شد.
همینطور هست، تعداد زیادی واکسینه میشن. ولی ببینید الان شما روسیه، خودتون تو خبراتون گفتید روسیه دوباره یه موجی گرفته.
بله،
درسته؟
بله.
خب اونا هم واکسینه شدن. واکسینه شدن به معنای این نیست که ما پروتکل‌ها رو کنار بگذاریم.
بله.
افرادی که واکسینه میشن فقط مرگ و میر توشون کاهش پیدا میکنه.
بله.
گرفتاری بیماری خواهد بود، کما اینکه الان هم در کشورهایی که 70-80% واکسینه هستن
خیلی
این بیماری شیوع داره. بنابراین
آقای دکتر ابوالقاسم،
یه عادتی در زندگی ما باید در بیاد که ما بتونیم واقعا این رعایت رو به حد اکثری برسونیم.
خیلی متشکرم که صحبتتون رو قطع میکنم. گفتگوی ما خیلی مفید بود، اگرچه کوتاه بود. من با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار آقای دکتر ابوالقاسم. فرصتی نداریم، بریم سراغ بخش بعدی برنامه تجربه جهانی و همراه بشیم با کارشناس این بخش.
تجربه جهانی.
آرش آذردرخش، کارشناس بخش تجربه جهانی، صبحتون بخیر باشه. کمتر از 2 دقیقه فرصت دارید، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. تشکر خانم سرکی عزیز، ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان محترم. با تجربه جهانی در خدمتتون هستم و موضوعات کرونایی. امروزه تاکید همه منابع رسمی هم از اخبار، دنیای مجازی، سایت‌های خصوصی و دولتی برای اینکه پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم. امروزه که با هم به آمارها نگاه می‌کنیم، وجود واکسن فقط باعث کم شدن درصد عواقب میشه و با این مدل جهش ها بایستی سعی بر پیشگیری و کنترل کنیم. اکثر دولت ها به این نتیجه رسیدن فکر خانم که پیشگیری و داشتن آمار و متصل بودن افراد و سرورهای خدماتی بخش دولتی و خصوصی کمک خیلی بزرگی رو کنترل بیماری و داشتن یک بانک اطلاعاتی باعث تسریع در روند درمان میشه. ترکیه ای ها از اپلیکیشن دولتی شهروند استفاده میکنن که تمام اطلاعات مربوط به فرد و نوبت یه واکسن و در مواقعی که در بیماره علائم بیماری داره از طریق همین برنامه کاربردی به نزدیکترین مرکز درمانی هدایت میشه. محدودیت های شهری، ترددها در جاده ها هم از طریق همین اپلیکیشن به اطلاع شهروندان ترکیه میرسه. خیلی سریع بخوام بگم NHS کووید هم به اصطلاح یک برنامه کاربردی که در انگلستان و توسط وزارت بهداشت فراندازی شده که با اسکن QR کد در گوشی همراه اماکن عمومی مثل رستوران ها و مکان های تجاری محل حضور افراد تا 21 رو ثبت میکنه و به مسئولین اجازه اینو میده که اماکن پرتردد رو شناسایی کنن و افرادی که باعث شلوغی میشن هم بتونن کنترلشون کنن. البته این اپلیکیشن سیستم اخطار هم داره و به کاربرانش از محلهای پرجمعیت اخطار میفرسته. در پای نهره زمان خدمت همه بگم که تا الان بیش از 120 کشور تونستن پلتفرم های ردیابی کرونا رو برای بهتر شدن روند خدمات مردم تهیه و بتونن در اختیار مردم قرار بدن.
خیلی متشکرم از شما آقای آرش آذردرخش، بخش تجربه جهانی. خدا نگهدار.
خدا.
خب اجازه بدید که ما بریم سراغ گفتگوی بعدی برنامه‌مون با آقای دکتر گودرز عکاشه، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان. امیدوارم که بتونیم در این فرصت کوتاه از صحبت‌ها و توصیه‌های بسیار مفیدشون خیلی خیلی بهره ببریم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنیم.
با عرض ادب و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و کلیه دستاندرکاران برنامه.
فقط
بفرمایید من چقدر فرصت دارم؟ من
فکر میکنم 4-5 دقیقه. حالا من قبل از اینکه توضیحاتتون تمام شه حتما یادآوری خواهم کرد. سوال در این مورد زیاده در بخش روانی و اینکه جناب عکاشه وقتی که تقریبا یک سال و نیم پیش ویروس کرونا همه دنیا رو درگیر کرد، همه با ترس و وحشت سعی میکنن رعایت ها رو انجام بدن، شاید اگر همون نگرانی الان هم در بین مردم بود خیلی پیش از این کرونا کمتر شده بود و ضعیف‌تر شده بود، عادی شده الان ظاهرا. آقای دکتر ما چه کار باید بکنیم که بتونیم انشالله این مرحله رو هم پشت سر بگذاریم از لحاظ روحی روانی و چه رعایت هایی نیاز هست؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید واکنش به بیماری کرونا با دو طیف در حقیقت متضاد روبرویی. یک طیف کسایی که انکار میکنن این مسئله را و ساده انگاری میکنن و جدی نمیگیرن که اینها متاسفانه با رفتارهای غیر مسئولانه باعث گسترش بیماری میشن، و طیف دوم قضیه این که بیش از اندازه استراب به خرج میدن و وسواس به خرج میدن و اونها هم به نوعی تشدید میکنن این مسئله. منتها من اجازه میخوام که اینجا یه تذکری بدم.
بله.
تمام افرادی که کرونا میگیرن، یا بگیم بیشتر افرادی که کرونا میگیرن، خودشون دچار مشکلات روانپزشکی میشن. یکی از این مشکلات استراب، بیخوابیه و افسردگی. اکثر بیماری های ویروسی میتونن در فرد ایجاد افسردگی بکنن. الان که من خدمتتون هستم، یکی از نزدیکان من دچار کرونا شده. مشکل اصلی غیر از کرونا ایشون بحث استرابشه که این استراب باعث تنگ نفسش میشه، باعث تپش قلبش میشه و واقعا خب این خودش بیماری رو پیچیده تر، تشخیص رو پیچیده تر میکنه. بنابراین در هر دو طیف قضیه ما باید مراقب باشیم، نه انکار بکنیم و ساده انگاری بکنیم، نه از اون طرف قضیه استراب بیش از حد و افسردگی بیش از حد به وجود بیاریم. من در خدمت.
خواهش میکنم. آقای دکتر عکاشه، چقدر نکته ظریف و مهمی رو شما در صحبت هاتون مورد تأکید قرار دادید. ببینید، ساده انگاری یا بیخیالی یا پیش از اندازه وسواس داشتن و یک طرف و کرونا هم یک طرف دیگه، انگار ظاهرا علت و معلول هم دیگه هستن. یک نقطه تعادلی بین این ساده انگاری و وسواس داشتن هست. ما چطور میتونیم به این نقطه تعادل برسیم آقای دکتر عکاشه؟
سوال بسیار خوبی کردید. ببینید، اطلاع رسانی کردن، دادن اطلاعات علمی و واقع بینانه، این خیلی خیلی مهمه. بودن ابزارهای بررسی دقیق تر در اختیار همه مردم. خوشبختانه این ابزارها الان راحت تر در دسترسی است. یه آزمایش ساده خون، یه آزمایش ساده که از گلو میتونن انجام بدن، و اگر بعضی وقتا لازم شد سیتی اسکن انریه میتونه به راحتی این کار را انجام بگه. ببینید، این اطلاع رسانی باید و خوشبختانه داره انجام میشه و بیشتر هم انجام بشه، به خصوص در هر دو طیف قضیه. ما یه سرماخوردگی ساده را باید کرونا ترقی بکنیم، ولی نه از اون طرف قضیه که اینقدر درگیر بکنیم اون قضیه را که بگیم این صد درصد هست. ولی اگر اجازه بدید، به من در شرایط کنونی و به خصوص همه گیر بودن این سوش اخیری که اتفاق افتاده، من دلم میخواد که بیشتر از مثلا از واکنش هوشدار استفاده بکنیم.
یک دقیقه فرصت دارید بفرمایید. بله.
بله، و از واکنش هوشدار استفاده بکنیم. و من همینجا از همه عزیزانی که شنونده این برنامه هستن میخوام خواهش کنم ماسکشون رو بزنن، رعایت فاصله اجتماعی رو بکنن، و اگر که علائمی رو پیدا کردن بلافاصله به یک متخصص یا مرکز کرونا مراجعه بکنن. اونها اگر باشه توضیح میدم، خیلی وقت اینا نوع خفیفه. بله. که به راحتی از بین میره. من دیگه فکر کنم فرصتم تموم شده و باید از من خدافظی.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر گودرز عکاشه، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان. سپاسگزارم، برای شما آرزوی سلامتی داریم. با شما خدافظی میکنم آقای دکتر.
من هم متشکرم که این فرصت در اختیارم قرار گرفت. البته در این ماراتن کوتاه صحبت های مفصل کردن غیر ممکنه.
خداحافظ. خداحافظ از شما شنوندگان خوب برنامه علمی روزنم سپاس گذار هستم. توصیه میکنم مراجعه کنید به رادیو گفتگو.ir و یا برنامه کاربردی ایران صدا و این برنامه رو مجدد بشنوید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
فردا هم با ما باشید با مجله علمی روزنه. در روزنه فردا خواهید شنید لزوم استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب در ادارات و منازل مسکونی. روزنه شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو روزنه. روزنه
وقتی شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله با اعلام ساعت